ساعت 24 اینجا رادیو تهران صدای پایتخت. خواهش می‌کنم همراه بشید با تهران در شب جمعه شب با این توضیح که این برنامه از پیش ضبط شده است و در بخش‌های از اون هم صدای بنده رو می‌شنوید.
تهران در شب
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم ایران سلام، رادیوی ها، رادیو تهرانی ها، شنوندگان نازنین سلام، سلام، سلام علیکم. احوال شما، یه سلام از همین جا که استدیوی رادیو تهران تا هر جایی که شما هستین. شما کجایین؟ شمالین؟ جنوبین؟ شرق ایران؟ غرب کشور؟ الهی هر جا که هستین خوب و خوش باشین. خوبتر باشین الهی، خوشین، خوشتر باشین به امید خدا، سلامتین الهی که سلامتر باشین. دیگه بهتر از این چی بگم؟ چه شبیه امشب؟ اگه گفتین نه بابا نمیخواد برین تقویم رو نگاه کنین، امشب شب دور همی ما و شما تو رادیو تهرانه، مناسبت از این مهمتر میخوای؟ خیلی خوش اومدین به تهران در شب. هم به آخراش رسید، فردا روز کار و تلاش و بدو بدوهای خوبه. میگم خوب چون تلاش برای زندگی خب خیلی خوبه. الهی کار و بار و دخل و درآمدتون پروپیمون باشه.
رها کن دیگه قصه ها تو، بدون قدره لحظه ها تو، به خدا این روز و شب بر نمیگرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده. کجایی جون قصه رو بکن یه لحظه، اون صرف دل کن، تو دلت پاکه مثل یک تنگ بالوره، تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره. بس دیگه این ماتم خدا، بس دیگه این عزا گرفتن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. زندگی یه توی موجز است که خدا هدیه داده، تلفش نکن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. کی میشه که باشی همیشه شاد و خندون، نبینم چشاتا یه یونو پریشون، هر روز واسه تا یه فرصت جدیده، هر روز خدا بره نور امیده.
احوالتون چطوره؟ ببینم برای جمعتون برنامه تفریح و گشت و گذار و مهمونی و اینجور چیزا داشتین؟ یا مهمون خونتون اومد؟ نه بابا، الان یه عده میگن تعطیلی کجا بود بابا جون؟ چی میگی شما؟ ما سر کار بودیم. آه سر کار بودین اصلا، ولی ما کاری نداریم که جمعتون رو شما چطوری به این ساعت رسوندین. ما فقط از شما الان داریم میپرسیم که آیا جمعه خوش گذشت یا نه؟ الهی که شما همه الان بگین بله. برنامه امشب رو تقدیم به کیا کنیم؟ فکر کنیم به همه اونایی که دستی بر نقد دارن. خوبه؟ ها؟ خوبه؟ موافقین؟ سلام و انرژی مثبت ما تقدیم به همه اونهایی که نقد میکنن، اون هم نقد سازنده. خوب نقد میکنن و تو نقداشون هم از خوبی ها میگن و هم از عیب و نقص ها. منتقدای عزیز، نقادای محترم، الهی که زندگیتون انقدر بی عیب و نقص باشه که هیچ نقدی بهش وارد نباشه. We'll be right back. در شب جمعه یا همون بامداد شنبه رو من فاطمه نیرومند به همراهی صدابردار گلمون سرکار خانم مهفام پرتو که همچنان پرتو داره و میدرخشه تو برنامه، به خاطر اینکه یه صدابردار پرتوان و فوق‌العاده است و بعد یه نویسنده نازنین و گل سمیر خانم جعفری و یه تهیه کننده خوش لباس سرکار خانم مریم و سادات آصفی عزیزم، همه ماها تا ساعت 1:30 بامداد از شبکه رادیوی تهران این برنامه رو تقدیم شما میکنیم. امیدوارم برنامه رو بشنوین، تعریفش رو برای دیگران ببرین و دیگران رو هم تشویق کنین و برای ما تبلیغ کنین که اونها هم شنونده برنامه تهران در شب رادیو تهران باشن. از اونجایی که همه مثل هم فکر نمی کنیم، راه و روش و سلیقه‌مون هم با هم فرق داره، یه چیز طبیعیه، کاملا طبیعیه. این تفاوت‌ها باعث میشه یه وقتای همدیگر رو یا کارای همدیگر رو یا رفتارهای همدیگر رو نقد کنیم. درسته که نقد خیلی وقتا ما رو متوجه کم و کسری ها میکنه و باعث بهتر شدنمون میشه، اما نمیدونم چرا تا میگیم نقد بیشتر ذهنمون به این سمت میره که یکی قراره بشینه و با بیرحمی تمام از عیب و کم و کاستی و نقص هامون بگه و ما هم بشینیم روبروش و هی از خودمون دفاع کنیم. ده آخه چرا باید اینجوری باشه؟ بله درست حد زدین، موضوع دور همیه امشب نقد، انتقاد از همدیگه است. اینکه اگه بخوایم یکی رو نقد کنیم، ما چجوری نقدش کنیم بهتره، از کجا و چجوری شروع کنیم بهتره، اصلا نقد کردن خوبه یا بده. بله با تهران در شب همراه باشین، کلی حرف برای گفتن و شنیدن داریم، حتما به موضوع نقد و نقادی هم خواهیم پرداخت. عزیزم گزارشگر نازنین و کاربلد رفتن تو سطح شهر و از همشهری ها همزبونامون راجع به نقد پرسیدن، بعد دوستامونم چه نقد ها که نکردن. کی میره این همه راهو؟ حالا با هم بریم این راهو، بهتر بشنویم این بخشو.
سلام به یگانه ترین شنونده های رادیو تهران و علل خصوص برنامه تهران در شب. حالا احوالتون چطوره؟ اوضاع وفق مرادتونه؟ نبینم ناراحت باشید از اینکه کسی نقدتون کرده. آخه خیلی از آدما وقتی درباره یه موضوعی از شما نظر میخوان تا شما نقدشون کنید، اگه شما خلاف میل اونا نظر بدید یا از کارشون ایراد بگیرید، از شما ناراحت میشن و حتی شاید بگن به ما حسودیش میشه که داره از کارم ایراد میگیره، در صورتی که نمیدونن شما خیر و صلاحشون رو میخواین اگه دارید ایراد کارشون رو بهشون میگین. و متاسفانه یه سری از آدما جنبه نقد ندارن، نقد پذیر نیستن. حالا سوال امروز ما از شما اینه که نقد کردن خوبه؟ اگه بخواید کسی رو نقد کنید، چجوری شروع به نقد کردنش میکنید؟
هم خوبه هم بده، اگه از راه اصولش باشه، چون باعث میشه طرف ایرادش رو برطرف کنه، ولی سازنده هستش، اگه خوب باشه سازنده است، ولی بعضیا که میخوان انتقام بگیرن از این راه.
نقد آدابی داره که ما یا زیاد رعایت نمی کنیم، اکثرا به جای این که بخوایم طرف رو نقد کنیم ویرانش می کنیم، مثلا شخصیتش رو خرد می کنیم. نقد کردن خوبه تا جایی که طرف بتونه ایراد و اشکال کارشو پیدا کنه، باعث پیشرفتش بشه، چون خیلی از نقدها سازنده است. من خودم اگه کسی رو بخوام نقد کنم یا اشکالی تو کارش ببینم، تو اخلاقش یا رفتارش، سعی می‌کنم منتظر بمونم خودش ازم بخواد، خودش از من مشورت بخواد، من ایراداتش رو بهش بگم، چون اکثرا از نقد ناراحت میشن و ظرفیت نقد پذیری رو ندارن.
نقد کردم به خودی خود که میتونه خوب باشه میتونه بدم باشه، اگه سازنده باشه نقد خوبه، اگرم به قولن غرضی پشتش باشه قطعا نقد مفیدی نیست، باید صرفا فقط میخواییم به طرف مقابلمون ضربه بزن. حالا اگه من بخوام یه نفر رو نقد کنم که روش تأثیر بذاره و رفتار حالا میتونه اشتباهش رو تغییر بده، اینه که بیام یه نقطه قوتش رو بهش بگم، بعد اون وقت نقطه ضعفش و اونجایی که رفتارش به اعتقاد من مشکل داره رو بهش بگم. حتی گاهی پیش میاد من نقد میکنم اما ممکنه نقد من هم اشتباه باشه، ولی خب به طور کل زمانی میتونه نقد مفید باشه که غرضی پشتش نباشه و هدف ما از نقد کردن صدمه زدن به دیگری نباشه و صرفا مثلا اعصابمون از دست کاری که کرده خورده، میخوایم تلافیشو در بیاریم، از کارش عیب و ایراد میگیریم، یه جورای باعث میشیم اون فرد احساس ناامیدی کنه.
اگه گفتین بعد از دیدن یه فیلم سینمایی چی میچسبه، چی دلچسبه؟ فکر کنم خوندن یه نقد خوب و سازنده از اون فیلم. چرا؟ چون باعث میشه بین حس و حالی که ما از فیلم دریافت کردیم و حس و حالی که یه فرد آگاه به سینما داره یه مقایسه داشته باشیم، ببینیم که چقدر تو فیلم دیدن و تشخیص یه فیلم خوب و از بد و یه فیلم حالا دم دستی و یک فیلم فاخر که حالا ما میریم بلیتش رو از گیشه تهیه میکنیم، واقعا کدام یک رو درست تشخیص دادیم و تونستیم به نتیجه مطلوبی دست پیدا بکنیم. به هر حال در این بخش و با این مقدمه میخواییم همراه بشیم با کافی هنر برادران رنجبر. منتها قبل از این که من سلام بکنم به برادران رنجبر، یعنی فرزام و فرزین رنجبر، یه نوید به شما بگم که یک مهمان بسیار عزیز و فاخر و البته بخش مهمش جوان و خوش صدا که دعوت ما رو پذیرفتن الان توی اتاق فرمان هستن، یعنی تو بخشی که در خدمت ایشون هستیم. حالا شما خودتون قضاوت خواهید کرد که چقدر این جوان که شاید یکی از جوانترین مهمانان ما باشن در تهران در شب، چه صدای دلنشینی دارن. خب زمان رو از دست ندیم، بریم سراغ کافی هنر و فرزام و فرزین رنجبر. برمیگردیم با کلی خبرهای تازه.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنونده های تهران در شب. من فرزام رنجبرم و طبق معمول هر هفته این هفته هم در خدمت شما با کافه هنر. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همه همکارانم. امیدوارم که شما شنوندگان محترم تهران در شب تا این لحظه همراه ما بوده باشید و کافه هنر رو هم همراهی بفرمایید. جدول فروش فیلم ها رو خدمتتون عرض میکنم. تگزاس 2 به فروش 15 میلیون رسیده. سامورایی در برلین به فروش 3,700,000,000 ما همه با هم هستیم در کمتر از یک هفته به فروش بالای 1,000,000,000 رسیده و خب به خاطر سرعتی که تو این روزهای اول در فروشش وجود داره دقیقاً نمیشه اشاره کرد که الان چقدر فروش داره و این عدد در حال تغییره و متری 6.5 هم به فروش 27,000,000,000 رسیده. اما اجازه بدید کمی در مورد فیلم جدید خانم آبیار که به تازگی روی پرده رفته صحبت بکنیم. فیلم شبی که ماه کامل شد یک عاشقانه است که در دل خشونت افراطی اتفاق میفته، یک داستان پرتنش از یه ماجرای ملتهب اما خب معاصر. خانم آبیار قصهش رو خیلی روون روایت میکنه و تونسته به یه لحن متناسب با ماهیت قصه دست پیدا بکنه. فیلم پر از جزئیات مفید، غافلگیری ها و تعلیق های حساب شده ای داره، اطلاعات رو سر صبر و به موقع منتقل میکنه و با وجود زمان طولانی ریتم مناسبی هم داره که این باعث میشه فیلم خسته کننده نباشه و مخاطب خودش رو همراه خودش داشته باشه. خب پرداختن به ماجرای واقعی عبدالمالک ریگی و نزدیک شدن به فضای حاکم بر گروه تکفیری ها جسورانه است. طرف در واقع فیلم گروهی هن که همچنان در مرزهای کشورمون توسط مرزبانهای کشورمون از ورودشون یا از هر رفتاری جلوگیری میشه و خب پرداختن به این موضوع موضوع جذابیه و تلاش شده که به دور از افتادن توی دام شعار زدگی ها و یکسونگری ها این فیلم بتونه روایت خودش رو انجام بده. شاید ورود داستان و ورودیه داستان و حکایت شکلگیری رابطه زن و مرد اصلی نیاز به پرداخت جزئی نگرانه تری داشت تا شکل رابطه این دو که در ادامه داستان بسیار در موردش خب اتفاقات حول اون میفته از سطح فاصله میگرفت و باور پذیرتر میشد. صحنه‌های درگیری و نبرد مسلحانه فیلم گرچه خوب و پر از کشش عذاب در آمده ولی میتونست با جزئیات بیشتری و مکس بیشتری روی وجه اکشن ماجرا به نمایش کمک بیشتری بکنه به نمایش این صحنه‌ها، چرا که درک خشونت و بیمنطق و افراطی تکفیری ها و قدرت بالای نظامی این گروه پرداخت دقیق تری میخواد. شخصیت پردازی و تغییر تدریجی کاراکترها در گذر قصه در قالب موارد مختلف به درستی طراحی شده و این باور کردنی تر کرده شخصیت ها رو. بازی خانم فرشته صدر عرفایی و هوتن شکیبا به نظرم ستودنیه و خانم آبیار هم نشون داده که توی کارگردانی به مرز پختگی رسیده و فرصت خوبی برای نمایش توانایی هاش پیدا کرده. این بهترین فیلم اون نمیدونم هست یا نه واقعا، اما میتونه در کنار بهترین فیلم اون قرار بگیره و بعد امیدوار باشیم به در واقع فعالیت های آینده خانم آبیار. جا داره اینجا به الناز شاکر دوست هم تبریک بگیم بابت دریافت سیمرغ برای این فیلم و امیدواریم که آینده کاری ایشون هم هر روز بهتر و بهتر بشه.
بیدون چشمه ای داری فاید؟ بیدون چشمت سب داری؟
اجازه بدید کمی در مورد سینما بیشتر صحبت بکنیم. یه نظرسنجی اتفاق افتاد که شما کدوم یکی از فیلم‌های اکران بهار رو دوست داشتید توسط یکی از در واقع نشریات و متری 6.5 توی این نظرسنجی تونست رتبه اول رو بگیره. اما در مورد فیلم ما همه با هم هستیم بعد عرض بکنم که این فیلم یه رکورد عجیب زد، توی 103 ساعت به فروش 2,400,000,000 رسید. به هر حال این همه ستاره در کنار هم به کارگردانی کمال تبریزی، به دور از همه حالا حواشی که داره فیلم و اینکه آیا کیفیت لازم رو داره یا نه، میتونه کفایت بکنه برای این فروش. اما در مورد شورای پروانه ساخت فیلم های سینمایی باید عرض بکنم که پروانه ساخت فیلم هایی از خانم نیکی کریمی، بهروز افخمی و مجید مجیدی صادر شد. فیلم نامه های لباس شخصی به کارگردانی و نویسندگی در واقع عباس ربیعی، کاغذ شطرنجی به کارگردانی بهروز افخمی، خورشید به کارگردانی مجید مجیدی و فیلم آتابایی به کارگردانی خانم نیکی کریمی و نویسندگی هادی حجازی فر در واقع پروانه ساخت خودشون رو دریافت کردن. اجازه بدید بریم و برگردیم، من در خدمت شما هستم. خب سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما. جا داره به خاطر گرفتگی صدام هم ازتون عذرخواهی بکنم. در این بخش میخواییم در مورد تئاتر بیشتر صحبت بکنیم و چند تا نمایش رو خدمتتون معرفی بکنم. میتونید نمایش دروغ رو به کارگردانی آریان رضایی با بازی افشین هاشمی، لادن مصطفی و ارسطو خوشرزم و مژگان خالقی در تماشاخانه ایران شهر ساعت 19:30 تماشا بفرمایید. روی صحنه هست. همینطور در مورد نمایش پروانه الجزایری که دیگه به انتهای خودش نزدیک میشه، با بازی بازیگرانی مثل مشتبه پیرزاده، امیر احمد قزوینی، محمد علی محمدی، فرانک کلانتر و افشین زمانی که در ساعت 21:30 در تماشاخانه هامون یا همون باران سابق به روی صحنه میره به کارگردانی سعید حسنلو. این نمایش رو اگر علاقه من به فضای رئالیستی پر از بازی های خوب هستید میتونید ببینید و از دست ندید. همینطور میتونم به نمایش کرونوس در واقع اشاره بکنم که این نمایش در حال حاضر در تماشاخانه نوفل لوشاتو روی صحنه رفته که خب یکی از نمایش های خوب این روزها میتونه باشه، به دور از حواشی استارها یا سوپر استارها، به کارگردانی علی سفری که ساعت 19 در تماشاخانه نوفل لوشاتو روی صحنه رفته، به نویسندگی کارگردانی علی سفری که عرض کردم و بازی کوروش شاهونه، ابراهیم نایج، حسین منفرد و میلاد آریافر. و همینطور در پایان اجازه بدید از موقعیت خودم به نوعی سوء استفاده بکنم و نمایش ماجرای عجیب سگی در شب رو که مترجمی و کارگردانیش رو افسانه کمالی بر عهده داره با بازی شایلین اسداللهی، رویه دعوتی، سبا سرور، علی پویا قاسمی و علی نجفی و همینطور خود بنده که افتخار همراهی با این دوستان رو در این نمایش دارم، میتونید از در ساعت 21 در تماشاخانه نوفل لوشاتو تماشا بفرمایید که خیلی خوشحال میکنید خود من رو. خیلی ممنونم که با کافه هنر این هفته هم همراه من بودید. اجازه بدید در این لحظه از شما خداحافظی بکنم و شما رو دعوت میکنم که با ادامه تهران در شب همراه ما باشید. شبتون بخیر.
منم سلام و شب بخیر میگم به شما شنوندگان خوب رادیو تهران و همراهان تهران در شب جمعه شب. خوشحالم از اینکه با بخش مرور خبرهای موسیقی در خدمت شما خواهم بود. به همکاران خوبم در استودیو هم سلام و خدا قوت میگم، خانم آصفی، خانم نیرومند و همچنین فرزام عزیز که میدونم این روزها خیلی سر شلوغه و سرگرمه دو تا کار تئاتر خیلی خاص و با چالش خیلی زیاده. بذارید بریم سراغ خبرها. این هفته مراسم بزرگداشتی برای استاد فریدون شهبازیان برگزار شد که فکر میکنم خیلی لازم بود. نکته که در مورد این مراسم نظرم رو جلب میکرد این بود که با اینکه در عین سادگی برگزار شده بود، سالن بسیار کوچک و تعداد دعوت شدگان نه خیلی کم ولی نه قاعدتا نه خیلی زیاد، شاید حدود